ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان، ما زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که نماینده خاص روسیه بر افغانستان گفته که گروه طالبا یک جریان سیاسی است و موضوع روسیه با گروه طالبا علیه تروریست ها یکسان می باشه. کارشناس های افغان دلیل این بیانات در پلان های بزرگتر می بینند.
بجای از یک 17 جوان بسیار ورزیده شایسته که افغان باشه، خودش افغان نباشه که هم در خارج متولد شده باشه و هم همونجا کلان باشه، حتی در صحبت کردن مشکل داشته باشه، آدم های درست انتخاب کنه و با خانه ملت به خاطر کسب رای اعتماد معرفی کنه.
در خبرهای جهان میشنوین که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با رهبرای پاکستان دیدار میکنه و اسلام آباد همزمان با این دیدار اقدامات را بر رضایت اردوغان اتخاذ کرده. ایره هم میشنوین که مجلس نمایندگان کنگره آمریکا قانون تحریمات علیه ایران با اکثریت آرا بر 10 سال دیگه تمدید کرده. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم فرشته نگاه، ولی نخست نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. عبدالله عبدالله بار دیگر بر مبارزه مشترک افغانستان و پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرده است. وزرای صحت عامه، اقتصاد و مهاجرین رای اعتماد ولسی جرگه را به دست آوردند و اتحادیه ملی کارگران از مداخله حکومت در امور کاریشان نگران است. تفصیل اخبار. رئیس اجرای حکومت افغانستان در دیدار با هیئت مشترک پارلمانی افغانستان و پاکستان برای حل چالش‌های موجود روی مبارزه مشترک دو کشور تاکید کرده است. ریاست اجرایی با نشر خبرنامه به نقل از عبدالله عبدالله گفته است با توجه به وضعیت کنونی هر دو کشور با حمایت کشورهای منطقه باید با تروریسم مبارزه جدی کنند. در این دیدار که امروز در کابل صورت گرفته، اعضای هیئت پارلمانی افغانستان و پاکستان هدفشان را بهبود روابط و حل چالش ها میان دو کشور خواندند. در اعلامیه آمده نخستین نشست گروه کاری مشترک دو کشور سال گذشته در لاهور پاکستان و دومین نشست آن روز سه‌شنبه در شهر مزار شریف برگزار شده است. وزرای صحت عامه، اقتصاد و مهاجرین و عودت کنندگان با گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه در سمت‌هایشان باقی ماندند. در جلسه امروز این جرگه فیروزالدین فیروز 170 رأی، عبدالستار مراد 114 رأی و سید حسین عالمی بلخی 105 رأی اعتماد به دست آوردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه جلسه را چنین اعلام کرد:
رأی تاییدی محترم وزیر صحت عامه 170، محترم وزیر صاحب اقتصاد 114 رأی تایید و وزیر صاحب امور مهاجرین و عودت کنندگان رأی تایید 105، بایس وزیر در سمتشان باقی ماند.
ولسی جرگه افغانستان پیش از این نیز در چند روز گذشته برای 13 وزیر صندوق رای دهی گذاشت و شمار از آنان را در عدم حضورشان سلب صلاحیت کرد، اما حکومت افغانستان فیصله کرد که وزرای سلب صلاحیت شده تا زمان بررسی همه جانبه استر محکمه به کارشان به حیث وزیر ادامه دهند. و اتحادیه ملی کارگران از حکومت افغانستان می‌خواهد تا از مداخله در امور این اتحادیه خودداری کند. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران امروز در نشست خبری در کابل گفت حکومت قصد دارد ملکیت‌ها و جایدادهای مربوط به این اتحادیه را دوباره گرفته و به سایر ادارات حکومتی بسپارد. این در حالی است که کابینه حکومت افغانستان در یک مصوبه خواسته بود تا جایدادهای مربوط به اتحادیه کارگران دوباره به حکومت سپرده شود، اما وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان از این مسئله بی خبری نشان داده است. این بود خبرای افغانستان و حالا خبرای منطقه و جهان با همکارم فرشته نگاه.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا قانون تحریم ها علیه ایران را با اکثریت آرا برای 10 سال دیگر تمدید کرد. قانون تحریم ها علیه ایران روز سه‌شنبه با 419 رأی توافق و 1 رأی مخالف تصویب شد. در حال حاضر این قانون به تایید سنا و امضای رئیس جمهور باراک اوباما نیاز دارد. قانون تحریم های ایران در سال 1996 میلادی در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شده بود. در امین حال بر اساس یک خبر دیگر، رهبر مذهبی ایران میگوید کشورش در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی تفاوت است، زیرا به گفته او ایران شاهد خصومت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا بوده است. آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی خود امروز در شهر اصفهان گفت نه سوگ میگیریم و نه جشن، نتایج انتخابات به ما فرقی نمی کند. پس از آن که توافقنامه هسته‌ای میان تهران و شش قدرت بزرگ جهان امضا شد، تحریم‌های اقتصادی که قبلاً بالای ایران وضع بودند به تدریج کاهش یافتند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود این توافقنامه را یک اشتباه خواند. اسلام آباد به معلمان و کارمندان ترکی در مکاتب آن کشور که به داشتن ارتباط با فتلا گولن متهمند دستور داده تا پاکستان را ترک کنند. بر اساس گزارش از معلمان و کارمندانی که در مکاتب بین المللی پاک ترک در پاکستان کار می کنند، خواسته شده تا 20 نوامبر این کشور را ترک بگویند. گفته می شود که اسلام آباد اخیراً درخواست تمدید ویزای 500 تبعی ترکیه را که خود و یا اعضای فامیلشان در مکاتب پاک ترک درس می خوانند یا کار می کنند رد کرده است. رئیس اداره استخبارات داخلی جرمنی از مداخله احتمالی روسیه در انتخابات سال آینده کشورش ابراز نگرانی کرده. هانس گوریک ماسن در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز از قضیه خانم روسی یادآور شده که به گفته رسانه‌های روسی سال گذشته از سوی پناهجویان در برلین مورد حمله و تجاوز قرار گرفت. به گفته آقای ماسن این گونه قضایا می تواند در آینده نیز اتفاق بیفتد و جرمنی از این بابت احساس خطر می کند. و افزود که ما برداشتی داریم که گویا از این نوع قضایا به عنوان تلاش برای تاثیرگذاری در اذهان عامه استفاده خواهد شد. در امین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هفته پیش گفت نشانه های از عملات اینترنتی روسیه وجود دارد. پایان سرویس خبری. آل هم پیشگوی وضعیت جوی کشور را از همکارم لیزا حیدری میشنوید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3، آسمان قسمن ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 7، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 6، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 10، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 13، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 1، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 0، آسمان قسمن ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 15، آسمان ابری، احتمال بارندگی وجود دارد.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نماینده خاص روسیه برای افغانستان می گوید گروه طالبان یک جریان سیاسی است و موضع کشورش با این گروه علیه تروریستان یکسان می باشد. در این حال کارشناسان افغان دلیل این بیانات را در پلانهای بزرگتر میبینند.
چین و روسیه و پاکستان جلسه دایر میکنه و میخواه که عرصهشان طالب حکومت بشناسه و بعد از رئیس جمهور جدید امریکا خواهش کنه که یا یک ائتلاف بزرگ نره و یا دوستی قدرت و دستش بده.
در پروسه استیضای غیابی وزرا امروز هم در مورد سرنوشت 30 وزیر تصمیم گرفته شد.
رای تاییدی محترم وزیر صحت عامه 170، رای رد 28، بناهن به حیث وزیر در جای خود باقی ماند.
بحث جالب را در مورد پروسه استیضای وزرا از سوی ولسی جرگه هم می شنوید.
و جای از یک افغان جوان بسیار ورزیده شایسته که افغان باشه، خودش افغان نباشه که هم در خارج متولد شده باشه و هم همونجا کلان باشه، حتی در صحبت کردن مشکل داشته باشه، آدمای درست انتخاب کنه و با خانه ملت به خاطر کسب رای اعتماد معرفی کنه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با رهبران پاکستان دیدار می کند و اسلام آباد همزمان با این دیدار اقدامات را برای رضایت ترکیه اتخاذ کرده است. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگلستم رادیو آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه افغانستان هشدار داده هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه های تروریستی که در افغانستان می جنگند به خطر منطقوی مبدل شده و هیچ کشور از آسیبش در امان نخواهد ماند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به بیانات اخیر نماینده روسیه بر افغانستان تاکید کرده که روابط کشورها باید بر اساس روابط دولت‌ها استوار باشد. به تازگی زمیر کابولوف نماینده روسیه بر افغانستان گفته که گروه طالبان جریان سیاسی است و موضع این گروه با روسیه که در برابر تروریست‌ها در سوریه مبارزه می‌کنند یکسان است. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
روسیه هرچند ظاهراً به حمایت از افغانستان دلبستگی نشان می‌دهد، اما اظهارات اخیر مقامات این کشور درباره طالبان واکنش حکومت افغانستان را برانگیخته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد همسویی کشورهای منطقه با گروه‌هایی که مردم افغانستان را هدف قرار می‌دهند برای تمامی کشورها خطر آفرین خواهد بود.
دولت افغانستان همواره به کشورهای منطقه هشدار داده که هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه هایی که با حملات تروریستی مردم ما را هدف قرار می دهند، این گروه ها را در میان مدت و دراز مدت به خطرات عمده منطقه مبدل می سازد که هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد.
روسیه با آن که در منطقه یکی از کشورهای پرقدرت است، اما از گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است. از همین رو در یک سال گذشته گزارش هایی درباره روابط این کشور با طالبان پخش شده است. به تازگی زمیر کابلوف نماینده این کشور برای افغانستان گفته است همان گونه که روسیه در برابر گروه‌های تروریستی در سوریه می‌جنگد، گروه طالبان نیز جریان سیاسی است که برای آزادیش در برابر گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان مبارزه می کند. کابلوف این سخنان را در گفتگو با آژانس خبری ترکیه آنادولو مطرح کرده و از تماس‌های مقام‌های روسی با طالبان سخن زده است. کارشناسان سیاسی به این نظرند که برنامه‌های خطرناک و پیچیده‌ای در برابر افغانستان در منطقه در حال شکل گرفتن است و به گفته آنان این برنامه را پاکستان در همکاری با چین و روسیه طرح‌ریزی کرده است. فدا محمد نظری یکی از کارشناسان روابط بین الملل دیدگاهش را در این باره چنین بیان می‌کند.
در ماه دسامبر یعنی در ماه آینده در مسکو چین و روسیه و پاکستان جلسه دایر میکنه و میخواه که عرصهشان طالب حکومت بشناسه و بعد از رئیس جمهور جدید امریکا خواهش کنه که یا یک ائتلاف بزرگ بگیره و یا دوستی قدرت به دستش بده و در افغانستان احزاب و سازمان ها و شخصیت های بسیار نیرومند و بزرگی هم وجود نداره که در این مسئله یک موقف مستقل داشته باشه.
بیش از این روسیه گفته است میزبان نشستی است که نمایندگان چین و پاکستان نیز در آن حضور میابند و در پیوند به صلح افغانستان در آن گفتگو خواهد شد. نظری میگوید روسیه بیشتر از گذشته تلاش میورزد تا در این نشست به همکاری اسلام آباد و بیجنگ برای طالبان هویت سیاسی ببخشد. نظری تاکید میورزد که روسیه تلاش میورزد تا برای تامین منافعش و برای نجات از خطر داعش مانند دهه 70 میدان جنگ را در افغانستان گرم نگه دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان به صدها استاد ترکی مکاتب بین المللی معروف به پاک ترک و کالج های تحت حمایت مؤسسه خیریه فتولا گلن دستور داده تا پاکستان ترک کنند. این دستور همزمان با مسافرت رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به پاکستان صادر شده. آقای اردوغان امروز به پاکستان میرسه. دقیق تر بگویم در امی لحظات وارد او کشور خواهد شد. بیشتر از شکفر احمدی مشنوین.
حکومت پاکستان به 130 استاد به اتهام داشتن ارتباط با طراح مشکوک تلاش کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه دستور داده تا پاکستان را ترک کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، به استادان و کارمندان مکاتب بین المللی معروف به پاک ترک و کالج‌هایی که از سوی مؤسسه حزمت به رهبری فتح الله گلن اداره می شوند، دستور داده شده که همراه با خانواده هایشان تا 20 ماه روان میلادی از پاکستان بیرون شوند. این مسئله را مسئولین اداری این مکاتب و مقامهای پاکستانی تایید کردند. بر اساس این تصمیم حکومت پاکستان، حدود 450 تن پاکستان را ترک خواهند کرد. گفته شده که با خروج این افراد، هزاران شاگرد و محصل از کسب آموزش محروم خواهند شد. بر اساس احصایه‌های دولتی، در پاکستان 24 میلیون شاگرد از رفتن به مکتب محروم هستند. این دستور همزمان با مسافرت رئیس جمهور ترکیه به پاکستان صادر شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در یک سفر دو روزه به اسلام آباد می رسد. قرار است اردوغان با مقامهای ارشد پاکستان دیدار کند. او در حضور نمایندگان پارلمان پاکستان نیز سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور اردوغان از مرکز فرهنگی لاهور نیز دیدن می کند. انقره فتح الله گلن را طراح اصلی کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه خوانده است. این رهبر مذهبی ترکیه که در تبعید خودخواسته در امریکا بسر می برد، این ادعا را رد کرده است. در جریان تلاش کودتا در ترکیه شماری از نظامیان تلاش ورزیدند تا اردوغان را از قدرت دور کنند. وزیر عدلیه ترکیه گولن را شبیه اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده دانسته است. انقره از واشنگتن خواسته تا گولن را برایش بسپارد. ترکیه می گوید اسناد و شواهد را در مورد دست داشتن گولن در تلاش کودتای ناکام با امریکا شریک ساخته است. در حالی که مقامهای امریکایی این اسناد را بررسی می کنند، انقره گفته زیاد منتظر مانده نمی تواند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مکاتب بین المللی پاک ترک و کالج‌های تحت حمایت مؤسسه خیریه گولن در مورد دستور پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
روند استیضای وزرا همچنان ادامه دارد. تا حال بر 16 وزیر صندوق رای اعتماد گذاشته شده و از این میان 9 وزیر ابقا شده و 7 تنشان سلب صلاحیت شدن. بحث جالب را در مورد تا لحظات بعد مشنوین، ولی قبل از او از همکارم تمیم اخگر مشنوین که در اجلاس امروز استیضای وزرا در ولسی جرگه چی گذشت.
فیروزدین فیروز وزیر سعدآمه، سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و عبدالستار مراد وزیر اقتصاد توانستند با دریافت رأی تایید از سوی ولسی جرگه به سمت‌هایشان باقی بمانند. ولسی جرگه این وزرا را به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی به روز چهارشنبه استیضا کرد. در این روز هر 3 وزیر به نشست استیضایی حاضر نشدند و در غیاب آنان از سوی ولسی جرگه صندوق گذاشته شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان نشست نتیجه را چنین بیان کرد:
رای تاییدی محترم وزیر سیادتامه 170، رای رد 28، بناهن به حیث وزیر در جای خود باقی ماند. رای تاییدی وزیر سیب اقتصاد 114 رای تایی و رای رد 81، وزیر سیب همچنان به حیث وزیر در جای خود باقی است. وزیر سیب امور مهاجرین و عودت کنندگان رای تایید 105، رای رد 90، وزیر سیب بناهن به حیث وزیر در سمت شد باقی ماند.
ولسی جرگه افغانستان از شنبه هفته جاری به این سو 16 وزیر را استیضا کرده که در نتیجه آن 7 وزیر سلب صلاحیت و 9 تنشان همچنان در سمت‌هایشان باقی ماندند. وزرای کار و امور اجتماعی، فواید عامه، امور خارجه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصیلات عالی در میان وزیران سلب صلاحیت شده قرار دارند. ریاست جمهوری پروسه استیضای وزرا را اقدام مثبت نخوانده و در این زمینه از استر محکمه خواستار وضاحت حقوقی و قانونی شده است. حکومت افغانستان همچنان گفته است که وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه تا معلوم شدن نتایج بررسی های استر محکمه به وظایفشان ادامه خواهند داد. در این حال محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت و تطبیق قانون اساسی افغانستان روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت استیضای وزرا از سوی ولسی جرگه نظر به ماده 92 قانون اساسی این کشور صراحت کامل دارد و باید با آن عمل شود. در ماده 92 قانون اساسی در این مورد آمده است که ولسی جرگه می تواند وزرا را استیضا کند و اگر قناعت این جرگه فراهم نشد رأی عدم اعتماد بدهد، اما رأی عدم اعتماد باید واضح و استوار به دلایل باشد. در این حال آگاهان سیاسی و حقوقی میگویند استیضا وضاحت خواهی در یک مورد است و زمانی که وزیران استیضا شده حاضر نباشند تصمیم گیری و قضاوت در غیاب آنان از لحاظ قانون جواز ندارد. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
کوم وخت وزیران حضور نداری نودی توضیحات لچا غواړي.
وی میگوید زمانی که وزیر حضور نداشته باشد پس توضیحات از کی میخواهند؟ ارکان جلسه تکمیل نمی شود. اینجا آنان بدون وزرا مسئله استیضا را مطرح کردند و در غیابشان رأی اعتماد دادند. چون این جلسات را جلسات استیضایی گفتن نمی توانند تا زمانی که وزیر حضور نداشته باشد.
خپل وزیر غایبی.
استیضای شماری از وزرای کابینه افغانستان از سوی ولسی جرگه و مسئله سلب صلاحیت برخی آنان واکنش‌های را نیز به همراه داشته است. شماری از مقامات وزارت تحصیلات عالی روز گذشته در یک نشست خبری اقدام ولسی جرگه در برابر وزیر تحصیلات عالی را غیر عادلانه خوانده و گفتند که این تصمیم مورد قبول آنان نیست. پیش از این مقامات وزارت خارجه نیز در واکنش به سلب صلاحیت وزیر امور خارجه گفتند که بالاتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند و استیضا و سلب صلاحیت صلاح الدین ربانی کار درست نیست.
از اجلاس امروز ولسی جرگه شنیدین شنونده عزیز. قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار آزادی با شنونده ها و حقوق اطفال بشنوین، بحث جالب داریم در مورد امی پروسی بحث برانگیز صندوق ماندن ها بر وزرای کابینه. ای بحث همکارم نورالله شایان تهیه کرده.
روند استیضای وزرا همچنان ادامه دارد. تا کنون برای 16 وزیر صندوق رأی اعتماد گذاشته شده است که از این میان 9 وزیر ابقا شده و 7 تنشان سلب صلاحیت شده است. اما این مسئله تقابل میان ولسی جرگه و حکومت را نیز در پی داشته است. اینکه این تقابل چقدر سبب ایجاد خلا در میان دو قوه می شود در این بحث به آن می پردازیم. در این بحث به گردانندگی من نورالله شایان و میهمانان ما هر یک حسیب الله کلیمزی معاون دوم مشنان جرگه و صمیم امین کارشناس حقوقی خوش آمدید. در نخست آقای کلیمزی از شما میپرسیم استیضایی را که ولسی جرگه افغانستان انجام داده، استیضای غیابی، آیا چنین چیز در قانون اساسی افغانستان بوده صراحت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا سلام و احترام به تمام همکاران و تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. بله، قانون اساسی در این مورد بسیار وضاحت داره. هی یک از صلاحیت های خاص ولسی جرگه در صلاحیت های قوه مقننه است که یا میتونه هر وقت بدون از رخصتی ها میتونه وزیر صاحبه را و رؤسای اداره مستقلی که رأی اعتماد را از ولسی جرگه گرفته باشه به خاطر استهزا، استجواب و یا گرفتن واپسگیری رأی اعتماد و تالار فرا بخواند.
اما آقای کلیمزی، این اقدام ولسی جرگه را چرا حکومت یعنی ارگ نپذیرفت و این موضوع را به استر محکمه افغانستان راجع ساخت؟
خب ما فکر میکنم ارگ یک سلسله مشکلات خود داره که در انتخاب کابینه جدید توافق بین شرکای سیاسی ارگ وقتگیر است و باز افراد نو ارگ فکر میکنه که بلدیت با مدیریت آقای غنی و دکتر صبح عبدالله نمی داشته باشه، امی وزیر صاحبه را و بازم شاید مؤثر میدانست.
خب در این بحث از ارگ رئیس جمهوری کسی نیست که در این مورد صحبت میکردن. به شما برمیگردیم آقای امین، قانون اساسی افغانستان در مورد استیضای غیابی کدام ماده داره؟
ماده 81 قانون اساسی اول ولسی جرگه را به حیث یک ارگان تقنینی به رسمیت شناختن. بعد از این به اساس ماده 91 و 92 که 91 ایشان صلاحیت های ولسی جرگه هستند که عبارت از استیضا هستند. موضوع دوم که ماده 92 ذکر کرده سلب صلاحیت هستند. موضوع هستند که در خود قانون اساسی میگه که سلب صلاحیت به اساس دلایل مواجه باید باشه. چون فعلا حالت افغانستان اینقدر نیستن که برای یک وزیر 70% بودجه پیش بینی شوه، چون مشکلات سیاسی داریم در داخل حکومت. بیشتر میفهمم که دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله در بین خودشان مشکلات داره. اول به نظر من این دلیل یک مواجه دلیل نبودن برای وزرا. دوم موضوع غیابی استن در خود طرز سلوک داخلی ولسی جرگه با اساس غیابت نباشه، حضوری باید باشه. این یک اصل قبول شده استن برای مجلس شورای ملی که وزرا باید در مجلس حاضر بوده.
این حرکت ولسی جرگه خلاف قانون بوده؟
کاملا خلاف قانون بوده، چرا که در خود ماده 102 و 103 قانون اصول ترجمان داخلی ولسی جرگه میگه که بعد از استجابات اگر وکلای ولسی جرگه چیز نشدن، قبول نکردن دلایلشان، باز میتونه که سلب صلاحیت بکنه. در حالی که هیچ یک بخیر از روز اول که 30 وزیر بودن، بغیر از اینا هیچ وزیر صاحب داخلی تالار نیامده و اینا از پیشون با غیابت اینطوری کار انجام داده.
آقای کلمزایی، چنانچه آقای امین هم گفتن که خلاف قانون بوده، فعلا تقابل که میان ولسی جرگه و ارگ ریاست جمهوری یا حکومت به میان آمده، به نظر شما تقابل آخرش به کجا خواهد کشید؟
خب ما به نظر برادر و مهمان عزیز خود احترام داریم که چیزی میگه و نظرشون است، اما این قانون اساسی وضاحت داره که عمل ولسی جرگه کاملا در مخالفت با قانون اساسی نبوده. ای اگر هر کس میگه ادعا میکنه میتونه اون ماده قانون اساسی را بکشه. ما فکر میکنم در این تو موارد اگر رئیس جمهور و یا خدا نکنه بعضی اعضای دیگه از قوه اجرایه در پارلمان با تقابل قرار میگیره، ایده مجموع به خیر ملت نبوده. و ما فکر میکنم که برای همه ما شما لازم است که هرج بگذاریم با رای مردم و این نماینده های انتخاب شده مردم هسته و هیچ وقت باید قوه اجرایه با قوه مقننه خود در تقابل قرار نده.
یعنی خواست مشان جرگی افغانستان از رئیس جمهور و حکومتی هست که احترام بگذاره به فیصله های ولسی جرگی افغانستان؟
بدون شک این موضوع هیچ به این ضرورت نداشت که به بستر محکمه منوال شوه. برای تفاصیل قوانین اساسی ما شما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم، هم در صورتی که در خود الفاظ و عبارات قانون اساسی مشکل باشه، موضوعی که در قانون اساسی صراحت داشته باشه، هیچ وقت برای تفسیر برای مرجع نمیره. بستر محکمه هیچ وقت مرجع نبوده که قانون اساسی را تفسیر کنه. ما خود الفاظ رئیس بستر محکمه را به یاد داریم که یک سال پیش در مسئله انتخاب هیئت اداری مشران جرگه که ما مشکل داشتیم، ما به بستر محکمه مراجعه کردیم و خود شخص آقای رئیس بستر محکمه به همه سناتورها جوابشی بوده که این منبع تفسیر قوانین اساسی نیست و هیچ وقت از زیر اداره خود ما از بستر محکمه سند در مورد تفسیر قانون در بین قوه مقننه صادر نخواهد.
آقای امین، فرستادن موضوع استیضای وزرا از سوی ولسی جرگه به بستر محکمه از سوی حکومت، این کار درست بوده؟ مطابق قانون است؟
به نظر آقای کریمزی کاملا احترام دارم. با اساس ماده های 28 و 29 قانون تشکیل صلاحیت محاکم، صلاحیت های بستر محکمه تفسیر قانون اساسی هستند. شما لطف بکنید نمیره ببینید که مشخصا ذکر شده. شما باید داشته باشین در انتخابات پارلمانی قبلی همینطور یک مشکل پیدا شد که بستر محکمه باز موضوع را تفسیر کرد و ماده 29 قانون تشکیل صلاحیت محاکم میگه که صراحت داره که حکومت میتونه هر مواردی که خلاف قانون شده باشه یا حکومت فکر میکنه که خلاف قانون هستن بستر محکمه محول بکنه.
من در جواب امی آقا دوست میمون خود میگم یک چیز، اگه ما به دست خود بسازیم حضور به تو میتون کرا بر ما مانا کنی؟ ما قانون میسازم باز بستر محکمه میگن که تو بر ما تفسیر کن که چی مانا داره. وقتی که ما قانون میسازم آیا کدام مشوره از طرف محکمه میگیرم؟ آیا کدام همکاری تکنیکی از طرف محکمه میگیرم؟ ما قانون ساز هستیم و تطبیق کننده قانون است. لطفا در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خبرش ساخته شده، بین اول خود از قانون درستتر آگاه کنیم و در این مطبوعات عامه صحبت های متعلق به قوانین بکنم تا از هان مردم مخشوش نشوه.
بله. یک صراحت میخوایم که به آقای کلمزه سه بدیم، ولسی جرگه یا مجلسین میتونه که در قوانین تغییر تعدیل بیاره که زیر چتر قانون اساسی باشد. قانون اساسی باساسی لوی جرگه با میان آمده، هیچ کس بغیر از لوی جرگه باساسی قانون اساسی دایشان تعدیل و تغییر نمیتونه بیاره. میایم به موضوع دیگه، میایم که کمیسیونی که قانون اساسی را جور کرده، این فقط نظارت از تطبیق قانون اساسی است که آیا قانون اساسی به شکلی که در خودشان ذکر شده آیا با می شکل تطبیق میشه یا نمیشه.
شنونده ها قضاوت خواد کردن، آقای کلمزی چنان شما هم میره خلاف قانون دانستین و کار نادرست دانستین فرستادن موضوع استیضاح را به سر محکمه افغانستان، پس چرا رئیس جمهوری کار کرد؟
خب من نمیدانم، رئیس جمهور بالاخره رئیس هر سی قوه است و امو قسمی که محبوبیت و شفقت و صمیمیتی که با قوه اجرایی داره، امو قسم امید مایی است که با قوه مقننه هم داشته باشه و یک مشوره من حیث عضو قوه مقننه به رئیس جمهور مایی است. همی حکومت وحدت ملی ما خودش حضورش به اذهان عامه مردم خلاف قانون اساسی است. در این یک حالت خود با قوه مقننه طرف قرار ندهد و احترام بگذاره به آرای مردم، امی نظام ما را و امی برخورد کاری هر سی قوه را امور قربانی چند شخص محدود نسو.
در صورتی که استرا محکمه افغانستان این ماده قانون ماده 92 قانون اساسی را که در مورد روند استیضاح وزرا سوی ولسی جرگه هست تفسیر بکنه و به نفع حکومت تفسیر بکنه، این تقابل بالاخره به کجا خواهد کشید و چقدر خطرناک و نگران کننده خواهد بود؟
بدون شک این خدا نکنه یک کار مطلق بسیار نادرست میشه، این یک خطر جدی است به منافع ملی ما و ثبات نظام ما.
آقای امین، چنان شما هم گفتین که این وظیفه استرا محکمه است و گفتین که موضوع غیابی خلاف قانون است، به نظر شما چرا ولسی جرگه طور یک حرکت انجام داد؟
کاملا ولسی جرگه از این که باز هم کارایشان مطابق قانون بودن و یکانه موضوع که موضوع غیابی استن، سلب صلاحیت غیابی وزرا استن، ایشان تکر میخوره به همی اساس رئیس جمهور، چون که به اساس ماده 64 قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور از اجرای قانون اساسی استن، نظارت از اجرای قانون اساسی استن، به اساس همی باید به قانون اساسی ارج میگذاشتن.
کلمزای صاحب، به عنوان پرسش آخر، فعلا که تقابل میان دو قوه به وجود آمده و هر دو قوه در حال تکر قرار دارن و چنان شما هم گفتین که موضوع فرستادن این مشکل به استرا محکمه خلاف قانون است، رای حل در چی هست؟ برای حل از این مشکل چی باید صورت بگیره؟
ما فکر میکنم اگر رئیس جمهور و رئیس اجرایه هر دو من حیث دو رهبر سیاسی همی بار به دوش خود بگیره، بجای از اینکه وقتی مردم بالای فیصله های استرا محکمه و بازتر محکمه، خوم یک محکمه نیست، خب اونجا بازی دو محکمه سه محکمه میشه، بجای از یک 17 جوان بسیار ورزیده شایسته که افغان باشه، تابعیت افغانستان داشته باشه و با خود و با فامیلش در افغانستان زندگی کنه، خودش افغان نباشه که هم در خارج متولد شده باشه و هم همونجا کلان باشه، حتی در صحبت کردن مشکل داشته باشه و هیچ محبت و با وطن و با مردم و شناختی حتی بیشتر نداشته باشه، آدم های درست انتخاب کنه و با خانه ملت به خاطر کسب رای اعتماد معرفی کنه و همین یک رمز مطلق موفقیت حکومت وحدت ملی خود بود.
شنونده های عزیز، شما صحبت های آقای کلمزی هم شنیدین که گفتن استیضاح غیابی وزرا حق اعضای ولسی جرگه است و فرستادن این مشکل به استرا محکمه خلاف قانون است، و صحبت های آقای امین هم شنیدین که گفتن که خلاف قانون هست و این وظیفه استرا محکمه هست که در این مورد فیصله بکنن، نه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی. این بود بحث امروزی ما، تا بحث دیگر الله یار و نگهدار شما.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز، خدا کند که از ساعت کامل برخوردار باشید و به همین امیدواری بیانگر موضوع کنونی این هفته ختم می شویم که موضوع برنامه این هفته ما مرض اسهالی می باشد. خب شنونده های عزیز، مسعدی زاهل با مهمان برنامه این هفته ما محترم دکتر خاکساری یوسفی، متخصص اطفال و مسئول ساعت طفل در دفتر یونیسف در خدمت شما عزیزان قرار داریم و گفتشونه در درباره مرض اسهالی با دکتر صاحب داریم و این برنامه با همکاری دفتر یونیسف از رادیو آزادی تقدیم شما می گردد و امید می کنم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. دکتر صاحب، شنونده ها زیاد دوست دارن که بدانن که اسهال چی است. به نظر شما از نگاه طبابت اسهال چیست؟
تشکر. اسهال عبارت از اطراح مواد غایتی آبگین مدت البته برای 3 مرتبه یا بیشتر از 3 مرتبه در جریان 24 ساعت می باشه. در نزد اطفال تعریف قبول شده سازمان سی جهان است بر تمام دنیا البته و در تمام جاها قابل تطبیق می باشه.
چرا بیشتر اطفال مصاب به اسهالات می شوند؟
تشکر. اطفال بیشتر موضوع حفظ الصحه در اسهالات رول مستقیم دارا می باشه. چنانچه حفظ الصحه را اگر ما تقسیم کنیم، حفظ الصحه شخصی، محیطی و فامیلی. البته در حفظ الصحه شخصی شستن دست ها زیاد رول داره، چون اطفال دست خودشان معمولا شستن نمیتونن و همچنان کمتر از طرف والدین توجه به این گپ صورت میگیره و اکثرا باعث میشه میکروبایی که دستشان از محیط رو میگیره توسط دست به دهنشان انتقال کنه و داخل سیستم هضمیشان شوه. و همچنان در قسمت حفظ الصحه فامیلی، البته هرگاه غذاهایی که ملوث است یا آب ملوث توسط اطفال خورده میشه، مثلا آبهای جوش دادن آشده و یا آبهایی که از منابع غیر صحی به دست میاد، مثل آبهای روان از دریاها و غیره، اینا میتونه منابع میکروب باشه البته و یا با خوردن این آبها و یا غذاهای باسی و شب مانده که البته در محیط درست نگهداری شده نباشه، یا باعث اسهالات شده میتونه. و همچنان در قسمت حفظ الصحه محیطی معمولا از طریق حشرات البته مثل مگس ها و غیره حشرات توسط که یا با مواد غایطه و همچنان تشناب های سرباز در تماس می باشن، البته می تواند توسط بال حشرات و یا امو اعضای حشرات از این مناطق انتقال کنه به غذا یا مستقیما به دست طفل و یا یکی به دهن طفل انتقال کنه و میکروب داخل سیستم هضمی طفل شو و باعث اسهالات شود.
برای تداوی اسهالات چی باید کرد و کدام راه ها را شما پیشنهاد میکنید به خانواده ها؟
خب البته بر تداوی اسهالات نظر به ای که کدام نوع اسهالات است تداویش میتونه متفاوت باشه. هرگاه طفل صرف مواد غایطی آبگین داشته باشه و دیگه کدام مشکل نداشته باشه، البته بر طفل باید بیشتر مایعات داده شود که این مایعات البته شامل اوارس یا پاکت های نمکی و همچنان تابلیت زنک میباشه. البته پاکت های نمکی را تا زمانی که اسهال دوام میکنه باید برای طفل در یک پاکت شده در چهار گلاس آب که یک لیتر آب میشه مخلوط گردیده و برای طفل داده شود و تابلیت زنک برای 10 روز روزانه یک دانه باید برای طفل داده شود. ارگو این مایع و این پاکت ها در دسترس خانواده ها نباشه، خانواده ها میتونن که خودشان مایعات را که در او 7 قاشق بوره و 1 قاشق نمک یا 7 سه بوره و 1 سه نمک مخلوط شده باشه برای طفل داده شود. و در پالوی ازی دیگه مایعات مثل آب برنج، مثل سوپ، مثل آب پاک و برای طفلک هایی که از 6 ماه کمتر هستند شیر مادر بهترین مایع است که برش باید داده شود. و در پولوی از این نظر به این که درجه اسهال و کدام درجه مایعات عضویت زایی شده، هرگاه مایعات عضویت بیشتر زایی شده باشه که در این صورت دکتر صاحب ها برای طفل مریض تجویز میکنن مایعاتی که از طریق زرقی گرفته شود، مثلا دادن سیروم ها. البته هموطنان ما باید آگاه باشن که بر تمام اسهالات دادن سیروم ضرور نیست، صرف برای اسهالاتی که با زایات آب شدید باشه دادن سیروم ها ضروری می باشه. هرگاه برای طفل در صورتی که طفل در مواد غایطی خود خون داشته باشه، در این صورت ضرورت است که ادویه ضد میکروب که ما او را به نام آنتی بیوتیک یاد می کنیم نیز برای طفل داده شود.
خانواده ها چگونه می تواند مانع پیشرفت این مرض شوند؟ آیا کدام تداوی خانگی هم وجود دارد؟ اگر دارد فوایدش چی می باشد؟
البته در وقایع اسهالات فاکتورهایی که بسیار رول عمده و اساسی را داره عبارت از حفظ الصحه می باشه، خصوصا زمانی که اطفال، البته از نقطه نظر افضلسه شخصی باید ناخونهای طفل به وقت و زمان گرفته شود، طفل به وقت و زمان شسته شود، دستایش زیادتر روز 4-5 مرتبه با آب و صابون باید شسته شود، چون طفلک ها خصوصا با محیط زیادتر در تماس می باشند. و بعض طفلا زمانی که البته بعد از 6 ماهگی شروع میکنن به دندان کشیدن و در این صورت بیرای طفل تخریش می داشته باشه، از او خاطر کوشش میکنه هر چیز را به دهن خود بگذاره، کوشش شود تا طفل با تماس اشیایی که وجود داره و اشیا پاک باشه، خصوصا اشیایی را که به دهن خود میکنه. این یکی از اصول است که باید طفل بر اطفال متوجه باشیم تا اشیای محیط که در او با او در تماس است و پاک و صفا باشه. البته غذاهایی که برای اطفال یا برای کایلا به هر کدامشان داده میشه از نقطه نظر صحی باید دارای معیارات استاندارد باشه، مثلا غذای بوسی برای طفل داده نشه، از غذاهایی که اضافه میمونه باید در یخچال تحت شرایط صحی نگهداری شوه، از مگس ها دور باشه، خصوصا غذاهایی را که ما در هوای آزاد میمونیم باید سرش با جالی پوشانیده باشه تا مگس ها و حشرات دیگر در بالا از اون نشینه و باعث انتقال میکروبا نشه. آب را که ما برای اطفال میتیم باید یا پاک باشه، از نل باشه و یا ای که آب مدنی باشه و یا ای که آب که از منابع مثل چا و غیره به دست می او جوش داده شوه. اگر امکانات جوش دادن نمی باشه باید آب فیلتر شوه، و اگر این امکانات هم نمی داشته باشیم میتونیم او را در زیر شوهای آفتاب بگذاریم، آب میکروبایش از بین میره و صحیح میشه. انداختن تابلوی کلورین یکی از طریقهای دیگه است که میتونه آب صحی بسازه و منابع آب ما میتونیم از هر منبع آب استفاده کنیم. البته در قسمت حفظ صحی محیطی، خصوصا در قسمت تشنابهای سرباز، این مربوط میشه مسئولیتش به تمام مردم کشور ما، تا تشنابهایی را که اینا استفاده میکنن به یا بیت الخلاها را به زبان عوام بگیم، این بیت الخلاها باید پیشروش پوشیده باشه، سرش پوشیده باشه، از تماس حشرات با اونا جلوگیری صورت بگیره. در صورتی که این معیارات استفاده شود تا اندازه زیاد 70-80% واقعات اسهالات البته پایین میه. و همچنان برای اطفال نباید خودسرانه دواهای، خصوصا دواهای ضد میکروب داده شود. به طور مثال بعضی از دواها خودشان هم باعث اسهالات شده میتونه و مردم خصوصا در بسیار یک عادات بسیار مروج است در بین دکتر صاحبا و همچنان در بین اشخاص جامعه هم که با اندک تکلیف برای طفل ادویه ضد میکروب میتن، بعضی ادویه های ضد میکروب باعث اسهالات هم شده میتن، از او خاطر باید متوجه باشن و از دادن ادویه خودسرانه برای طفل جلوگیری کنند.
خب دکتر صاحب، در آخر میخواییم پیامتان را بفهمم به خانواده هایی که متوجه نظافت اطفالشان نیستن و اطفالشان بیشتر به چنین مرض مبتلا میشوند چی است؟
البته ای اگر میخواین که طفلشان سالم باشه و دارای بینی سالم از نظر فیزیکی، روحی و روانی، کوشش کنن حفظ صحه طفل زیادتر مراعات کنن، خصوصا وقتی که طفل میره بیت الخلا و قبل از رفتن و بعد از رفتن بر طفل گوشزد شد و دستش یا خودش با آب صابون بشه و یا ای که والدینش او را با آب صابون بشه. البته این معیارهایی است که اگر فامیل ها مراعات کنند میتونند طفل خود از اسهال وقایع کنند. اسهال کدام مریضی بسیار شدید و ساری نیست که بتونه از طریق هوا انتقال کنه، اکثرا این از طریق دست های ملوث طفل انتقال میکنه و به بسیار سادگی میتونیم از این جلوگیری کنیم.
خب شنونده های عزیز، در لحظات اخیر برنامه قرار داریم و سپاسگزاری میکنم از دکتر صاحب خاکسار یوسفی و تمام شنونده های رادیو آزادی که تا به آخر برنامه ما را همراهی کردند و تا هفته بعدی شما را به علای پاک مسپارم. الان نگهدار.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که در برنامه گذشته ما وعده گذاشته بودیم، در این برنامه قسمت دوم صحبت ما را با آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین برای افغانستان را می گنجانیم. امیدوار هستیم که مهاجرین محترم افغانستان به برخی از سوالات خود جواب دریابند. محترم آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین افغان، سب همینجا یک موضوع، گرچه زیادتر به شما شاید مربوط نشه، منتها یک پیام برتان انتخاب کردم، میدونم برتان میشنم.
ولایت تخار است، ولسوالی دشت قلا. از ما زمین مهاجرین پاکستانی که تازه از پاکستان وارد افغانستان شده، یک تعداد آنها در ولایت تخار در همین ولسوالی دشت قلا آمدند. جای مردم در خانه های مردم و در سر زمین های مردم اینا جابجا شدن و بالاخره ما شاهد ازی هستیم که درگیری میان باشنده های اصلی همین زمین ها و مهاجرین صورت گرفته که در تبادله آتش یعنی سلاح در میان وجود آمده است. در دو طرف زداخان صورت گرفته است و از هر دو طرف زخمی و کشته، چهارتا سیتا از هر دو طرف زخمی و کشته دارند. دیگه اینا چه قسم مهاجرین هستن که یعنی این سلاح هم اسناد دارن از طرف دولت؟ اینا چه قسم مهاجرین پاکستانی هستن آمدن در این زمین های مردم جابجا شدن؟ و ما از دولت تقاضا داریم که مشکل مردم را حل کند. نباید این خوریزی شد و اینا ما در بر همه مردم های گروه های معافی قرار گرفتن و قمانده های سابقه در پالی از اینا رفتن و سلاح گرفتن. اینجا دیخی گب خراب از در ولایت تخار، خصوصا در اون سوال دشت قلعه. و سلام
فراد صاحب، یک نوع مشکلات هم که خود میارن بعضی از مهاجرین صاحب، که یک نظم و نسخ به خلم به کار رسید، شاید وظیفه شما هم نباشه، منتها در مجلس تره میشه البته این موضوع نی؟
ما کسانی را که کمک میکنیم عمل اطفال و خانواده هایی هستن که شما باور کنیم که پای لش و برهنه در مرکز عودت در طلبانه صبح امروز هم به سیداد زیاده از اینا دیدم. این روند بدون شک روندی از دولت افغانستان مدیریت یا رهبری میکنه در بازگشت هموطنانشان به افغانستان. و کسانی که در پاکستان ثبت و راجستر به عنوان افغان شدن و کارتهای پناهندگی دارن که ثبت دفتر نادرای پاکستان هستن، مربوط وزارت امور داخلی پاکستان میشه، وقت بازگشتشان فرمشان گرفته میشه، انگشتشان گرفته میشه، عکسشان گرفته میشه. ولی این دسته از کسانی هستند که با مدرک به افغانستان بازگشت میکنند، در مراکز عودت داوطلبانه دولت افغانستان و اداره یونیچیار و سایر ادارات بشری کمک های بشری به این اطفال میدونه. اطفال زیر 5 سالشان اکثرا واکسین میشن و خانواده ها آگاهی از برنامه ماین برشان داده میشه. یعنی تعداد فامیلایی رو میبینیم که با خانواده های بزرگ مدت ها در پاکستان سپری کردن، شاید به تعداد زیادش کسایی باشه که اولین بار باشه سرمای زمستان تجربه بکنن. نگرانی های بشری از وضعیت زندگی مردم وجود داره. بنان هست افغانایی هم که فقط مدرک به افغانستان آمدن. ولی مسائل چگونگی که شما در این پیام داشتین، دولت افغانستان مثل شما هم گفتین جز لایحه کاری ما نیست، به طرف که چون تضایایی است. تنها چیزی را که من میتونم به این موارد تجربی دارم این است که بعضی اوقات خانواده هایی که بازگشت کردن در مناطقی که او امکانات برای این خانواده ها مساعد نبودن، اغلبا درگیری های بالای منابع صورت میگیره، چون منابع محدوده، آب آشامیدنی، کلینیک، سرپناه، زمین، چگونگی استقرار مجددشون. چون این چالش های بشری را من در گذشته هم شاهد بودیم، مخصوصا در مناطقی که تعداد اقلیت ها بازگشت می کنند. بنان روند بازگشت در افغانستان کلید اساسیش در داخل افغانستان است که زمینه ها و منابع به شکل درست در مردم مساعد شود، مستقیم بتانند زندگی خود آبرومندانه در سرزمین خود آغاز بکنند. به خاطر حل مشکل نباید مشکل اندیشی باید کرد. ولی فراموش نکنیم که مشکلات پیوسته خواهد بود، به خاطر اینکه افغانستان شما اخیرا گزارش‌های را خواندین متاسفانه دومین فقیر فقیرترین کشور دنیا
است. آقای نادر فرات، گفتین که افغانستان دومین مملکت فقیر در دنیاست. خوب موضوع را یاد کردین. منتهاله که میبینیم یک کمه که به زبان شوخی هم اگر صحبت بکنیم، اداره شما هم فعلا دیگه اداره کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در سطح دنیا مال غریب و غریبتر شده میره. و رزی که یک وقت تناکت مهاجرین ما در دسر داشتن مال تقریبا نصف دنیا مهاجر شده زیب. هیچ تو میشه زیب. شما یعنی اقتصادتان بودجهتان این تقاضا نمی کنه که به کل چیز رسیدگی کنین.
این بیجا شدگی ها در سراسر دنیا اشکال مختلفی خود را اختیار کرده را. سالا ببینیم 21 میلیون نفر سالانه از سال 2008 تا این سال به دلایل تغییر اقلیمی از سرزمینشان بیجا میشن. ده ها هزار خانواده دیگه هم به دلایل احتمال وقوع خطراتی که وجود داره در این کشورها مردم بیجا شده را ایستن یا به دیگه کشورها میرن. البته پناهندگان نیستن، ولی دیدگاه بیجا شدگی رو گفتیم ولی ها در سراسر دنیا وجود داره. این پدیده در حال رشد، ولی افغانستان هم این پدیده یک قدامت بسیار تاریخی داره. اگر و تاریخش بر نگردیم، ما تا جایی که فکر میکنم دلیل که بتونه بیشتر مؤثر تمام شود روی بیجا شدگی ها در کل بر سطح دنیا اشکال مختلفیشن، یکی هم تنظیم مهاجرت های کارگری است، تنظیم مهاجرت های اقتصادی است که متاسفانه از افغانستان به اون شکلی که باید صورت بگیره ایجگاه ترتیب تنظیم نشده. مهاجرت هایی که مردم امروز از افغانستان به ایران میکنن، مهاجرت هایی که فراتر از این میکنن. حالا انگیزه ها هم معلوم است، دلایل هم در افغانستان قبلا اشاره کردیم. مشکلات حاکم در قرا و قصبات افغانستان، مشکلات اقتصادی، مخصوصا نداشتن دسترسی به اشتغال. رئیس جمهور روز گذشته در صحبت‌های خود گفت که اگر من اشتباه نکرده باشم با تصحیح پذیر است که بیشتر از 1 میلیون نفر شب شکم گرسنه میخوابه در سرزمین، در سرزمینی که 38% ما زیر خط فقر زندگی میکنیم و یعنی به این معنی که عاید ما کمتر از 1.50 افغانی که 1 دلار از یک روز. حالا مشکلاتی که افغانستان از دید اقتصادی دارد بزرگ است، ولی مردم افغانستان به این شکل نیست که با وجود همه مشکلاتش علاقمندی ایشان در سرزمینشان به مراتب بیشتر بوده. یعنی بودن در سرزمینشان با یک دشواری های زیادی، در صورتی که عدیقل امکانات برای مردم مساعد باشه. و در مثال بزرگترین قشرش جوان ها تشکیل میدهد که بیرون از سرزمین میشان میرن و این جوان ها در این شکل نیست خانواده هم هست، ولی جوان ها بزرگترین کانون آرزوهای این جامعه هم نیستانه تشکیل بدن. ولی بیشترین شاید کسایی من هم میخوام بگم که بیشترین به دلایل اقتصادی مهاجرت کرده، به خاطر این در میانش کسایی هم هست که ترس معجزه از ایجا داره سرزمینش. بیجا شدگی از افغانستان با بیجا شدگی جهان متفاوت هم میتونه باشه. مثلا بیجا شدگی در افغانستان دلایل متعددش هم پدیده جنگ است، ناامنی است که در بسیاری از مناطق افغانستان متاسفانه شاید افزایشش بوده، نکاهشش. یعنی که بیشتر از 370,000 افغان در سرزمین بیجا شده خود بیانگرانی وقت میتونه باشه. از طرف دیگه هم بیشتر از یک میلیون افغان قبلا در سالهای متوالی بیجا گردیده بودن، این به او افزوده میشه. در عین زمان یک دسته درشت از افغان ها بازگشت میکنن. بنابراین ما یک دسته کلانی از افغان ها را داریم صحبت میکنیم که با مشکلاتی که خانواده ها عملا به او زندگی دست و پنجه نرم میکنن، اینا بالایشون افزوده میشه. رسیدگی بر اصل اینمی مشکلات در سرزمینشان و شمول به شکل نیست که تعمین سال و صحبت اولین شرطشه. رفاه اجتماعی خانواده ها باعث میشه مردم خودش به هدف از زمینش باقی ببانه، خانواده خود از سال خود نان بسه، مجبور است مسافت مهاجرت بکنه. این مهاجرت اقتصادی هم باید تنظیم شه. در ضمن در افغانستان هم سرمایه گذاری در ابعاد مختلف صورت بگیره که مردم بگن تنها دردسر به اروپا شه، بلکه افغانهایی که
آقای فرات بسیار زیاد وقت تانه نمیگیرم. امی موضوع رو که شما یاد کردین، امی که کارگرها تنظیم شوه یا مهاجرین که به شکل کارگر به بیرون میرن یا همی قدرت کار اکسپورت میشه، ایره ما شما یک ده 15 سال است هم امرای شما هم امرای نماینده های دولت وزیر صاحب همیشه صحبت میکنیم و همیشه میگیم که نه بخیر اینی پلان میشه اینی پلان میشه، مگم 10 سال 15 سال تیش است هنوز هم یک اقدام نشد. از وزیر صاحب مهاجرین آقای بلخی همیشه صحبت میکنیم، اونا میگن که یک هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت امور کار و دیگه وزارتخانه باید باشه که ما بتونیم به این رسیدگی کنیم. چرا صاحب یا نمیشه صاحب؟ چرا یه هماهنگی ایجاد نمیشه؟ مشکل در کجا هست صاحب؟
باور من این است که کار تنظیم امور مهاجرت ها از افغانستان با توجه به تنها یک طرفه نمیتونه باشه، یا با عبارت دیگر باید سه حداقل نهادی که لایه کاری که تشکیل میده باید این تشکیل شد، مثل که اداره یونیسیار با دولت افغانستان و پاکستان دوی افغانان با مدرک صحبت میکنند. مثلا دولت افغانستان با اداره ملل متحد در اداره کار سازمان ملل متحد و همچنان دولتی که در اونجا حضور افغان هاست به اون آغاز کنه بهتر خواهد شد، تا اینکه زمینه ها را حداقل در حال حاضر بخواهیم سرش از افغانستان صحبت بکنیم. این نیش همزمان این کار صورت بگیره، ولی ما باید اجیت کار ما از کجا آغاز کنه؟ جایی که حضور افغان ها فعلا گفته شدن که هستن. به طور مثال در کشورهای خلیج تعداد زیادی از افغان ها با مدارک پاکستانی ویزه کار دریافت کردن و اونجا کار می اعلانه. اگر افغان ها با این سلسله مشکلات مواجه هستن باید تثبیت هویت صورت بگیره، چون نیروی کاری را در اونجا تشکیل میدن و برای اینا پاسپورت افغانستانی داده شود که اینا ویزه داشته باشن در اونجا کار کنن. این ترتیب تنظیم شود، از اونجا آغاز میشه که یک درده بتانیم حل بکنیم. دوم به ایران پاکستان گفته میشه که 1.4 میلیون افغان فاقد مدرک در ایران است و میگن که تا 700 هزار نفر یا بیشتر از او افغان ها در پاکستان فاقدین مدرک هستن. شاید تعدادی از این فاقدین مدرک هم کسایی باشه که سالیان متمادی در ایران و پاکستان سفری کرده باشه، مثل افغان هایی که ثبت نام شدن اینا ثبت نکرده باشن نیامده باشن، عین کسایی باشه با عین مشکلات باشه، ولی حداقل گفته میشه بیشترینش کسایی هستن مخصوصا در ایران که نیروی جوان کاری را تشکیل میدن. حالا سرنوشت از اینا اونا عملا مشغول کار هستن. این یک نوع ارادی بسیار قوی ضرورت داره، نه تنها از جانب دولت افغانستان که من تلاش هایی شاید بودیم در این داستان، ولی این بحث میتونه یک جنای دیگی هم داره. دولت میزبان در این استقامت هم نقش خیلی اساسی رو ایفا کردن میتونه روی تعیین سرنوشت از اینا. مثلا یک سلسله انعطاف پذیری ها را دولت های همسایه داشته باشند. به طور مثال برای افغان هایی که در ایران هستند ویزه طویل مدت وعده داده شود و برای زیان ویزه داده شود که او احساسی ده نکنند که ما باید چشم آباد بر بگردم باز پس بیم به ایران که خیلی دشوار خواهد. با توجه به این که در اونجا کار میکنه بیمه کاری داره، تا زمانی که در اونجا هست بیمه کاری برش داده شود، ترتیب و تنظیم به شکل شود که اینا اما چی میگن که امنیت کاری شغلی برش داده شود، در پلوی از این امکاناتی که یک کارگر بیرونی در اونجا ازش برخوردار است باید برخوردار شود. و در این زمان حالا خب با این شکل نیست، شما میدونیم که افغان ها شاکترین کار در ایران در مقابل کمترین مزد انجام میدن. بنان یک نوع اراده ها باید وجود داشته باشد در سطح منطقه و در پلوی از نهاد سازمان ملل متحد در بخش کار یا International Labor Organization سازمان کار بین المللی میتونه نقش خیلی فعال داشته باشه و این تجارب وجود داره. عملا در کشورهایی که از حضور اتباع خود در اونجا سالانه میلیون ها و یا بیشتر از صدها میلیون دلار به طریق درستش به کشورهای خود رایی میتونن و بهترین میکنیم امرار خانواده هایشان تشکیل دادن.
شنوندگان محترم، از آقای نادر فرهاد به خاطر معلومات وفیشان در امور مسائل مهاجرین تشکر می نماییم. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
افغانستان که